الله الرحمن الرحيم الله السعيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطاهرين اللعنة على أعدائهم أجمعين. غیبیات که غیبی اگر طرف بشود بحث داریم بود که قیمت یوم التلف است یا قیمت یوم القبض است که یوم الدرغصب یوم المخالفه می گفتن یا قیمت یوم الاداء است یا اعلی القیم است. شیخ بفرما ادهی یعنی چند نفری را اسم میبرن که فرمودن قیمت یوم البیع است در مبیع به بیع فاسد. شون بفرما در مسئلهی که چیزی را بیع کند علا حکم المشتری، در این مسئله فرمودن که منات در طلب به قیمت یوم البیع است. بیع کند علا حکم المشتری معناش اینه که ثمن را تعیین نکند، متاع را بفروشد، بگد این را به تو فروختم به هر قیمتی که تو دلت میخواد، تفویض کند ثمن را به مشتری که علا حکم المشتری، که میگه که من ای را به متوابزار میکنم به هر قیمتی که تو دلت میخواد اینا بردار، که بیع محقق بشود به همین گفتن که بیعت که هادا علا حکمک علا یا علا ما تر. البته این بیع فاسد است. در این مسئله عدی فرمودن به اینکه اگر تلف شود به قیمت یوم البیع است. شیخ بفرما لا یعلم له وجه الا اینکه اگر مراد ولعل المراد این است که یوم البیع که فرمودن این مرادشون یوم القبض است، چون غالبا قبض مبیع در همون یوم قبض مبیع همون یوم بیع است. از این جهت که یوم البیع گفتن مرادشون یوم القبض است، پس همون مطابق اون میشد که در غصب میگفتن یوم المخالفه، در مبیع به بیع فاسد میگفتن که یوم القبض. شیخ میفرمان این که تعبیر کرده اند در مسئله تفویض تمام علو حکم المشتری که بیع فاسد است، گفته اند که منات قیمت یوم البیع است، اراده کرده اند از یوم البیع یوم القبض را. بعد میفرمان ففهم امکان دارد به این چاره ففهم بسیط باشد اشارش به این که خب حالا این یوم البیع را اگر ما تفسیر کردیم به یوم القبض، لکن این که کلامشون در نبیع به بیعیست که علا حکم المشتری باشد، این خصوصیتی ندارد. اگر منات اون هر کسی که منات را یوم القبض میدوند، فرق نمیذارد در فساد از داخیه این باشد که تعویض ثمن نشده باشد یا فساد از جهات دیگر باشد، مثل غرر و غیر غرر و کذا و کذا. یا اینکه به قول مرحوم سید می‌فرما که این فهم اشاره بشه به اینکه این کلامشون که یوم البیع است، که را تأویل کردن به اینکه مراد یوم القبض است جهت ندارد، لکن لابد من است می‌فرما، لابد من جهت که صونن لکلامهم، مثلا صونن عنی کلامهم عنی اشکال کذا. اگر رفقایی که در ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده در مباحثه بودن، چنین اونجا عرض کردن که نه این که شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده بودن و این که دخل مشتری على ان يكون المال مضمونا عليه، و چون بيع فاسده ثمن مسمى لم يسلم له، چون فرض این است که بيع فاسده است و ثمن مسمى او تحقق پیدا نکرد، پس بدل واقعی که عبارت هست از مثل و قیمت، او تعجل پیدا می کارد. شیخ اشکال فرموده به این که دلیل نداریم، به این که دخول علی الضمان، دخول به این که دخل علی ان یکون المال مضمون علی، یکی از ادله ضمان نیست، چون دلیل ضمان یه دست و کذا و تفصیلی که فرموده بده توجیه کرده فرمایش شیخ طوسی را اگر رفقایی که بوده فراموش نکرده باشن. گفتم لعل نظر شیخ طوسی بینه که اون وقتی که این بیع می کند شرط می کند خود بیع کردن به ثمن یا بیع کردن به معاوض، خود معامله، خود این شرط العوض است. پس دخل علی ان یکون المال مضمونا علیه، یعنی خودش مشروط علیه هست، به این که باید این را مجانا به تو نمیدم، این مال را که به تو میدم مجان نیست، شرط می کند عوض را به مقتضای المؤمنون عند شروطهم، ملزم می شد به این که این عوض بدهد، و چون عوض مسمى به واسطه فساد بیع ثابت نشد، لا محاله مجان نباید باشد و این عوض واقعی که مثل قیمت است داشته باشد. بر این مبنا که تأویل کردم کلام شیخ طوسی را تفسیر کردم و شرح دادم، در اینجا میشه چنین گفت که اینا میگن در بیع فاسد چون شرط به نفع در یوم البیع است، در خود بیع، به خود بیع است که متضمن این شرط است، خود بیع است که مشمول المؤمنون عند شروطهم است، پس اینجا یوم البیع را گفتن به لحاظ این که دخل علی ان یکون المال مضمونا علیه به سبب بیع، که خود بیع این شرط و دخول علی الضمان به واسطه بیع است. فیوم البیع منات است، اگرچه قبض بعد حین بشه. امروزی که بیع کرد، امروز است که دخل علی ان یکون المال مضمونا علیه، امروز است که شرط کرده که من جان نباشه عوض داشته باشم. ولو پس منات امروز یوم البیع است، نه یوم القبض است، اگرچه قبض بعد از بعد مدت قبض کنند. به این ممکن است که طب هم را بگی اشاره به این مطلب علمی است. بعد شیخ بفرمود لا عبرت ثم لا عبرت به ترقی القیمت بعد تلف علی جمیع الاقوال. اگر این مبیع به بیع فاسد که قیمی بود تلف شد، مادامی که تلف نشده بود ترقیات قیمت، خب این مورد ضمان، یعنی ترقیات قیمتی که مستمر باشد بلا اشکال مورد ضمان بود. ترقی قیمتی که گاهی ترقی کند و گاهی تنزل کند تابع این بود که اون قول تابع اون قول بود که اعلی القیم را، قیمت ما بین القبض لا یوم تلف را منات بدونن که اعلی القیم. اما اینکه بعد از آنی که تلف شد او هنوز ادا نکرده قیمت را، هنوز که ذمه‌اش فارغ نشده است، تلف شد، بعد از تلف قیمت ترقی کرد، یعنی جوری است که لو کان موجودن لکان قیمت او ها کذا، دو برابر سه برابر قیمت شد بعد از تلف. می‌فرما که این ترقی قیمت بعد از تلف علی جمیع الاقوال مناطیت ندارد، الا اینکه محقق در شرایع رضوان الله علیه ایشون فرمود تردد فرمودن. عبارت محقق در شرایع این است، در شرایع محقق ولا عبرت به زیادت القیمت ولا به نقصانها بعد از ذلک، یعنی بعد از تلف، علا ترددین. بعد صاحب جواهر می فرمان منشأه التردد فی کون الواجب فی القیمی المثل او القیمه، که ترددشون که صاحب محقق می فرمان این اساس هست که جماعتی قائله این که در قیمیات تلف که شد مثل تالف در ذمه مثلا این مشتری است. نهایت این است که به اداء قیمت اون مثلی که در ذمه بود ساقط میشه، که اعطاء قیمت اسقاط مثلی است که به ذمه آمده است. از عده از متأخرین که از جمله آیاخون بودن ایشون میفر بودن چون عینه که تلف شد اگر چه قیمی بود اعتبار بقاء خود اون عین است فی ذمه، که فرق با قدما و متأخرین اینه که قدما نه که همه به عبارت اخرى سه قول بود، یکی این بود که به مجرد تلف یقوم و بدله مقامه که قیمت است، القیمی و اذا تلف قام بدله و هو القیمه مقامه، بس قیمت همه رضا میگفتن که به مجرد تلف هیچ چیز به ذمه فقط قیمت میاد که واجب میشه در ذمه مشتری چیز مشغول میشه به قیمت. یکی بود. جماعتی از متقدمین این بود که نه، این قیمی که طلب شد مثل این قیمی به ذمه میاد، نهادش نه که ادای قیمت به مناسبت این است که امت متعذر است ادای او، چون هر فرد قیمی بودن است که مثل ندارد. پس قیمت اسقاط مثلی است که به ذمه آمده است. قول سیوب قول آیا خوند جماعتی بود، شاید خود مرحوم سید آتو هم کاظمان گویا ایشون هم جمع فرمونه جمعان جماعتی جمع قائله که اونی که طرف میشه اعتبار بقای او در عهده هست الى ان یعدل قیمه. پس بنابر این که مثل در ذمه است یا عین طالب در ذمه است، اونی که در ذمه بود ترقی کرد، حالا که میخواد ادا کنه باید قیمت مافی ذمه رو بدهد دیگه. قیمت مافی ذمه یا مثل است یا خود اون عین طالب است. علای حالین اداء القیمت عبارتون ان اعطاء بدل ما فی الذمه، ما فی الذمه که مثل بود یا اون عین طالب بود، حالا که بعد از طلب ترقی کرده است باید بدل او را بدهد. پس اون قیمتی که برای او ترقی شده است بعد از طلب باید او را ادا کند، که مرحوم سید در اینجا دارن خیر مقتضای تحقیق هم اینه که ترقی قیمتی که بعد تلف می شود او را باید ادا کنه. چه این که می فرمان اجماعی برخلاف این نداریم که شیخ می فرمان قول الواحده، نه اجماع نداریم و علا تقدیری که اجماع داشته باشیم کاش بزده معصوم نیست. پس التحقیق این است که اون چرا که در ذمه است بایستی انسان بدل او را بدهد. پس ترقیاتی که بعد از طلب حاصل شده است باید از اون عهده اون ترقیات برآید باشد. پس همینجوری که صاحب جواهر میفرماد که ترددی که محقق میفرماد به مناسبت این است که قیمی که طلب میشود قیمت اگر بذمه میاد دیگه معنا نداره ترقی قیمت، قیمتی یا متلف است دیگه. جدو تا طلب شد قیمت طالب حین تلفه او اومد بذمه، ترقیات بعد دیگه بیربت. و اما اگر گفتیم که مثلش در ذمه هست یا به قول متأخرین عینش در ذمه اعتبار ثبوت دارد، باید از عهده این براید. پس به هر قیمتی که بعد تلف از برای او تصور می شود باید اون مشتری ادا کند. اینجا یک کلمه میگم بنابراین که بعد از تلف ترقی کند و این ترقی قیمت استمرار داشته باشد الی حین الادا، اون وقت چه بگیم؟ به این که مثل در ذمه ثابت میشه اعتبار ثبوت دارد، یا بگیم خود عین طالب در ذمه ثبوت دارد، این بایستی اون قیمت راقیهی که بعد حاصل شده رو بدهد. و اما اگر گفت این بعد از تلف ترقی کرد بعد تنزل کرد، اونجا این دوتا قول با هم فرق می کنند. قول به این که مثل در ذمه است و قبول به این که عین طالبه در مس فرق میکند. مثلا به دقت علمیش اینه که این که اگر ترقی کند بعد تنزل کند، اینجا با اون قیمت حین الادا مناطیت دارد. چه این که اگر طالب مثلی بود و مثل ترقی تنزل داشت، ترقی تنزلات مثل هیچ اثری نداشت، این بایستی مثل را بده دیگه، میخواد قیمتش تنزل کرده باشه، ترقی کرده باشه، هر چیز باشه. مثلی هم که در ذمه است، اعتبار ثبوت مثل در ذمه این نظیر ثبوت موجودی موجود بودن مثل است در خارج. کما اینکه اگر مثل در خارج ترقی تنزل داشت، اثری ترقی و تنزل داشت میباید مثل بدهد، حالا که ما گفتیم که قیمی مثلش در ذمه است، این مثل مملوک مالک است، مالک ایرو ملک اوست در ذمه مشتری، ای بایستی این مثل را ادا کند، چون خودش متعذره قیمتش را میدهد. پس ترقیات وسطی هیچ اثر ندارد. و اما اگر به قول متأخرین شد که مثل آیا خوندین ها که گفتیم که عین اعتبار ثبوت در ذمه دارد، بنابراین که ترقی اعلی القیاد تمام ترقیات مورد ضمان است، اون وقت اعلی القیاد را باید بدهد. فرق این دو قول فرقش در اینجا. پس تردد محقق به لحاظ این بود که علی القولین فرق می کند، گفتن این که به تلافی یتبدل الى یقوم و بدلوه مقامه ترقیات بعدی اثر ندارد، و اما بنابراین که مثل شیء فی الذمه یا عین الشیء عین الطالب فی الذمه، قهرن ترقیات را باید رعایت کنه، ترقیات را اون وقت این را زیاد کردم من که در ترقی نسبت به این که اگر ترقی کند و تنزل کند، بنابراین که مثل در ذمه ثابت است، اون ترقیات وسطی اثر را دارد، بایستی اون قیمت مثل را حین الادا باید بدهد ولو تنزل کرده باشد. و اما اگر گفتیم عین در ذمه است، او یبتنی بر این که بگیم ترقیات قیاد للعین المضمونته مضمونتون، او باید اعلی القیم را بدهد. بعد شیخ وارد میشد، شیخ بعد وارد میشد به این که اون چی که تا حالا گفتیم، به این که قیمت یوم التلف یا قیمت مثل یوم الادا یا قیمت یوم الغصب یوم القبض، هرچه اون چی که گفته شد همش رو اضافه به یوم میدادیم، میگفتیم که قیمت یوم التلف، قیمت یوم القبض، یوم الغصب، یا فرض کنید که یوم الادا، همش رو اضافه میدادیم به یوم زمان. اگر حالا اختلاف قیمت به حسب امکنه شد، در یک مکانی این عین چین قیمتی مثلا یک قیمتی داشت، در مکان دیگر یک قیمتی داشت، دو برابر بود، در مکان سیوم سه برابر بود، این قیمی که به حسب امکنه است این هم بایست رعایت بشود یا نشود. شیخ همین نظر می فرمان که ان یکون قیمت مکان تلف 20 مثلا 10، قیمت رو عرض کنم که یوم مثلا عرض کنم که قیمت یوم القبض مثلا 10، قیمت یوم تلف 20، قیمت یوم المطالبه 30، نه یوم مکان، قیمت مکان تلف 10، قیمت یوم مکان ادا کرد. ظاهر این است که بایستی تمام اون چی که نسبت به ایام بود اینجا بیاد. مثلا اون کسی که میگفت اعلى القيامه بحسب الاجر. این اونجا میگه اعلى القيامه بحسب الامكنه، که اگر این عید مقبول به بیع فاسد، این در بلادی این برده بود به بلاد متعدده، در یک بلدی قیمتش بیشتر بود از بلد دیگر. باید اون کسی که اعلی القیام میگه به حسب ایام، اینجا میگه اعلی القیام به حسب الامکنه، به حسب بلاد. ظاهر این است که چون مالیت اشیاء به حسب میل مردم است که قیمت میدن در مقابل ما، میل مردم هم فرقی میکند به لحاظ کمی وجود و زیادی وجود و متاع. اگر زیاد باشد قیمتش کمتر است، کم باشد قیمتش بیشتر است. و همچنین مایلین و راغبین و طالبین اگر زیاد بود قیمتش بیشتر میشه، اگر کم بود قیمتش زیاد میشه. که به عبارت دیگر تعین مالیات، زیادی و کمی مالیات به لحاظ کثرت راغبین و قلتهم و کثرت امتاع و قلته فرق می کنند. لذا اگر چنانچه این متاعی که به مقبول به عفاظد است این بود در یک مربوط به مکانی که در اون مکان راغب زیاد دارد و خود این وجودش کمه، ارزش این در اون بلدی که این برده است خیلی زیاده، در اون بلدی که ایره گرفته بود مبیع رو به بیع فاسد گرفته بود یا قسم کرده بود ارزان بود. بعد خود این مبیع را یا این مغصوب را برد به بلد دیگر که در اون بلد دیگر راغب زیاد دارد، نظیرش کم است. لذا این است که قهرر یه قیمت اون وقت اگر ما گفتیم که قیمت بواسطت تلف یه تقوم القیمت و مقامه لا محاله، اون زمانی در اون زمان و در اون مکان چه ارزشی داشت بواسطه تلف ارزش و قیمت و قائم مقام او می شود نسبت به سایر اقوام. همچنین به عبارت دیگر تشخص مالیت کما این که به تشخص ازمینگیست کذالک تشخص به تشخص امکنیست، و لابد به این که باید رعایت زمان و مکان هر دو بشود. والله العالم.